یا عزیز و یا رحیم، اون دانای پنهان و پیداست. ذالک عالم الغیب و الشهاده، خدایی که دانای پنهان و پیداست. العزیز و رحیم، شکست ناپذیر، مهربان، تدبیر عالمگیرش از دانش و استحکام و مهرش برخواسته. دقت فرمودید این صفت آخر الرحیم، این در انتهای آیه آمده، یعنی علم خداوند به غیب و به شهادت، یعنی به این عالم و به عوالم دیگه، و همچنین عزیز بودنش. عزیز یعنی شکست ناپذیر، استحکام دار. می‌فرماید همه اینها و صفات دیگه مسبوق به یک صفته، یعنی یک صفتی را اول باید در نظر بگیریم، یا من سبقت رحمته غضبه، و اون رحم خداست. پس تدبیر عالمگیرش، دانشش، استحکامش، شکست ناپذیر بودنش، همه برخواسته از مهر ذات مقدسش هست که در اول هر سوره میخونیم، الا سوره توبه، بسم الله الرحمن الرحیم. بشنویم.
الذی احسن کل شیء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ
از حجم بالایی از تنفیذ امور و تحکیم امر و تقدیر مقدرات عالم، یه بخششو که خلقت انسان هست رو مبسوط بیان میکنه اینجا. البته آیات دیگه هم هست در قرآن کریم شبیه به همین، یعنی در رابطه با آفرینش انسان، مثل آیات آغازین سوره مبارکه حج آیه 5، مثل آیه 12، 13 و 14 از سوره مبارکه مؤمنون که حتما مراجعه می فرمایید. الذی احسن کل شیء خلقه، همون کسی که هر چی آفریده به بهترین حالتش خلق کرده. ما یه خلق داریم، یه صنعت داریم، یک احسن در صنعت و در خلق داریم. این دو مرحله است. خداوند احسن کل شیء خلقه هست. این در رابطه با کل چیزه. بعد به صورت انفرادی می‌فرماد و بدا خلق الانسان من تین، آفرینش انسان را از گل شروع کرد، من تین. ثم جعل نسله من سلاله من ماء معین. بشنویم.
ثم سواه و نفخ فیه من روحه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
کلمه سمه، یعنی این حرفو که ما میشنویم در قرآن، یعنی یک مرحله، یک پرده جدید. ثم جعل نسله من سلاله من ماء معین، بعدش بقای نسلشو در یک چکه آبی، در یک قطره از آب ناچیزی قرار دادیم. ثم جعل، خداوند قرار داد. ثم سواه، بعدش که خلقش کامل شد، و نفخ من روحی، بهش جون میده خداوند، از روح خودش درش میدمه. این تا اینجا بعد روحی، بود تعدیل قوای باطنی انسان، یعنی خلقتش، عاقلش. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اینا دیگه ظاهر است، براتون نعمت شنوایی و بینایی و درک هم گذاشته تا حقایق رو بفهمید. قلیلا ما تشکرون، اما حیف که کمتر سپاس گذارید. این خطابه به انسانهای ناسپاس، میفرماید قلیلا ما تشکرون، همینطور که در آیه دیگه هست و قلیل من عبادی شکور، انشالله همه شنوندگان گرامی ما جز بندگان سپاسگزار خداوند هستند.
تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا. یا علی، خدا نگهدار.
زمستان سال 1820 از آن زمستانهای سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. آره شلوغه. میگم شلوغه. نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
سبزینه به نام خدای بزرگ و مهربان. درود میگم به شما همراهان همیشگی رادیو ایران. سرافراز و پیروز باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های سبزینه با شما همراهیم تا از دنیای حیات بخش کشاورزی بگیم. موضوع این برنامه سبزینه اهمیت بهره‌وری آب در کشاورزیه. امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی وابسته به تولید پایدار محصولات راهبردی کشاورزیه. امروزه چالش اساسی در نظام‌های کشاورزی بهره‌وری بهینه از منابع درونیه که در این راستا آب به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید در بخش کشاورزی نقش کلیدی در مجموعه عوامل محدود کننده تولید داره. کمبود منابع آب یکی از مهمترین موانع توسعه کشاورزی کشور ایران در منطقه خشک جهان واقع شده و با خشکسالی‌های متعددی روبروئه. با توجه به اینکه بخش کشاورزی از بیشترین حجم منابع آبی استفاده می‌کنه، برای جلوگیری از بروز خشکسالی و یا کاهش آثار مخرب اون، پر اهمیت ترین موضوع استفاده صحیح از منابع آبیه. بنابراین به عنوان یک ضرورت باید به بهبود بهره‌وری از مصرف آب به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت منابع آبی توجه خاصی بشه. آقای دکتر فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، در این باره صحبت می‌کنند.
بهره‌وری یکی از شاخص‌های مدیریت مصرف آب هست. یه شاخصی هست که تقریبا از برنامه سوم توسعه همواره توی برنامه‌های بالادستی بوده و به صورت کمی هم هدف گذاری شده و این شاخص هم یه کسریه که صورتش میتونه مقادیر مختلفی از عوامل باشه، مثل تولید، مثل اشتغال، مثل درآمد خالص، مثل درآمد ناخالص، مثل انرژی و هر عامل دیگه، ولی مخرج این کسر همیشه آبه، حجم آب هست. ما توی کشور خشک و نیمه خشک زندگی میکنیم که متوسط بارندگیمون تقریبا 1/3 متوسط جهانی، پتانسیل تبخیرمون نسبت به جهان 3 برابر هست. این واقعا ما توی کشور خشکی زندگی میکنیم که 90% تولیداتمون در کشور وابسته به آب آبیاری است، آب آبی هست. در جهان 60% تولیدات از اراضی دیم تولید میشه، شاید کمتر از 40% 30% از تولیداتشون وابسته به آب و آبی هست و اینا. اینی که ما اصلا و حالا بعضی از کشورهای منطقه واقعا شرایطمون از لحاظ اقلیمی با خیلی از کشورهای دیگه متفاوت هست. ما در یک کشور خشک و نیمه خشک محکوم هستیم به این که باید از اون حداقل آبی که داریم حد اکثر تولید و حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشیم و باید روش‌های استفاده بکنیم و جوری برنامه‌ریزی بکنیم، سیاست‌گذاری بکنیم که بریم به سمت تولید بیشتر از هر قطره آب. در افزایش بهره‌وری ما باید رو صورت کسکار بکنیم. اون فناوری‌ها، روش‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری، بهزرایی، بهنژادی، روش‌های مختلفی که وجود داره برای ارتقاء بهره‌وری، باید بیایم عملکردمون رو افزایش بدیم. مثلا بیایم با تکنولوژی‌هایی که وجود داره بذور مقاوم به تنش به خشکی معرفی بکنیم، بذور پرمحصول تعریف بکنیم، یا تو بخش باغبانی نهال‌های پرمحصول و مقاوم به شوری، مقاوم به خشکی تعریف بکنیم و مقاوم به آفات و بیماری‌ها تعریف بکنیم که بتونیم محصول بیشتری رو با اون حداقل آبی که داریم تولید بکنیم و از این طریق بهره‌وری رو افزایش بدیم. از طریق کاهش ضایعات، ما الان در کشورمون بر اساس آماری که در کشور وجود داره حدود 20-25% ما ضایعات محصولات کشاورزی داریم. این یعنی حدود 15 میلیارد آب. ما هرچی این ضایعات رو کم بکنیم، یعنی به صورت غیر مستقیم به تولید و به ارتقاء بهره‌وری کمک کردیم. و به روش‌های مختلف الان سازمان‌های بین‌المللی میگن که ارتقاء بهره‌وری به 3 روش اصلی امکان پذیر هست. 30% یا 1/3 ارتقاء بهره‌وری از طریق سیاست‌گذاری هست. ما با روش‌های مختلفی که سیاست‌گذاری می‌کنیم در کشور، از طریق قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، از طریق مدیریت صادرات و واردات، از طریق بازار، از طریق تعریف مشوق‌هایی که برای نهادهای مختلف تعریف می‌کنیم، میشه ببینیم اون روش‌های سیاست‌گذاری که یا حاکمیتی یا ساختاری که ما باهاش می‌تونیم بهره‌وری رو 1/3 افزایش بدیم. 1/3 هم از طریق روش‌های بهنژادی، همین بذر خوب، نهال خوب، سالم، با اصالت و غیره تعریف بکنیم، معرفی بکنیم. 1/3 هم از طریق روش‌های بهزرایی هست. روش‌های نوین آبیاری بیایم استفاده بکنیم، مدیریت مزرعه‌مون خوب باشه، کود خوب بیاییم معرفی بکنیم تو کشور. خود کشاورز تو بهزرایی هست. تو بهزرایی اون نقش کشاورز اونجا تعریف شده که با مدیریت مزرعه، با روش‌های دیگه‌ای که میتونه به کار بگیره میتونه ارتقاء بهره‌وری مؤثر باشه.
بهره‌وری آب در کشاورزی به عنوان یکی از مسائل حیاتی در راستای تأمین امنیت غذایی و پایداری محیط زیست از اهمیت فزاینده‌ای برخورداره. کشاورزی که بیش از 70% منابع آب شیرین جهان رو مصرف می‌کنه، در تأمین غذا و حفظ منابع زیستی بشر نقش حیاتی ایفا می‌کنه. اما چالش‌هایی مثل محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی و کاهش کیفیت منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، بحران‌های آبی گسترده‌ای رو در سطح جهانی رقم زده. در این راستا بهبود بهره‌وری آب در کشاورزی از طریق مدیریت بهینه منابع آب و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ضروری به نظر می‌رسد. به ادامه صحبت‌های آقای دکتر فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری توجه کنید.
این سه تا شیوه ارتقاء بهره‌وری، یعنی سیاست‌گذاری، روش‌های بهنژادی و بهزرایی، هر کدوم یه سهم 1/3 دارن، مساوی دارن. سهم 1/3 در ارتقاء بهره‌وری دارن بر اساس ارزیابی که سازمان‌های بین‌المللی داشتن. مثلا تو بحث سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بسیار بسیار میتونه در ارتقاء بهره‌وری تأثیرگذار باشه. تو مدیریت صادرات و واردات، میتونه خیلی هم تو بحث ارتقاء بهره بری، هم تو بحث مدیریت مصرف ها. مثلا ما سیاست گذاری بکنیم، محصولاتی که پر مصرف هستند از نظر آب، حجم آب، مثل محصولات علوفه‌ای، نیشکر یا سایر محصولاتی که پر مصرف هستند و اینا رو یه جوری مدیریت بکنیم که اینها رو وارد بکنیم و اون حداقل منابع آبی که ما داریم در کشور یه جوری سیاست گذاری بکنیم که اون محصولات دیگه‌ای که نیاز داریم رو تولید بکنیم. این یه بحث هست. بحث سوم در این راستا بحث مشوق‌ها باشه. ما الان تو بخش کشاورزی خب نهادهای مختلفی داره داده میشه. این نهادها جوری میتونه سیاست گذاری بشه که در راستای ارتقاء بهره‌وری و کاهش مصرف آب و مدیریت مصرف آب باشه. حالا تو اون دوتا روش دیگه، بهنژادی و بهزرایی، من یک نکته‌ای که میتونم با عدد و رقم بگم که بسیار مؤثر هست و به هر دو اون روش ها میخوره، بحث فناوری هست. الان باز بر اساس ارزیابی هایی که شده، ما با افزایش سطح زیر کشت فقط میتونیم، این عددی که من میگم جهانی هست، حدود 6% ما میتونیم افزایش تولید و بهره وری داشته باشیم. چون درسته ممکنه زمین باشه در کشور ما و خیلی کشور، ولی آب نیست، عامل محدود کننده آب است. با تراکم کشت و انتقال کشت از محیط آزاد به محیط های کنترل شده مثل گلخانه، حدود 22% ما میتونیم افزایش تولید و بهره وری داشته باشیم. چرا؟ چون اونجا هم سطح محدود است. مثلا ما تو کشور خودمون الان از حدود 8.5 میلیون هکتار اراضی آبیمون فقط حدود 25 هزار هکتار سطح گلخانه هامون هست و از 130 میلیون تولیدات کشور حدود 3-4 میلیون تنش در گلخانه ها یا محیط های کنترل شده داره تولید میشه. بنابراین ما هر چی سطح گلخانه ها رو هم افزایش بکنیم، به هر حال بر اساس اون سند دانشمندان امنیت غذایی قرار به حدود 15 میلیون تن، مثلا 13-14-15 میلیون تن افزایش پیدا بکنه. یعنی در تولید نهایتا اینقدر سهم داره، یه سهمش خیلی همون 20 درصدی که واقعا تو جهان هم 22 درصدی که ارزیابی شده بیشتر نخواهد بود، ولی مابقی رو حدود 72 درصد از افزایش تولید و بهره‌وری به فناوری مرتبطه که تو همون بهزرایی ها و بهنژادی ها هم میشه با فناوری شما بذر خوب تولید کرد، نهال خوب تولید کرد، نهال سالم تولید کرد، عرض کنم کودهای خوب رو تولید کرد، روش های آبیاری خوب رو معرفی کرد و غیره. یعنی ما تو این دوتا بس واقعا شاید شاه بیت این دوتا بس بس فناوری هست. ما باید سرمایه گذاری بکنیم برای حالا یا از طریق شرکت های دانش بنیان داخلی یا از طریق ورود تکنولوژی های خوب و برتر به کشور برای ارتقاء بهره وری، در واقع برای شاید عمدتا افزایش اون صورت کسر بهره وری.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در این فرصت از برنامه صحبت‌های آقای علی عامری، کشاورز نمونه شهرستان شاهرود، روستای قلعه شوکت رو بشنوید که درباره کشت انگور همراه با بهره‌وری در مصرف آب توضیح میدن.
در کانون یادگیری انگور استان سمنان شهرستان شاهرود، روستای قلعه شوکت هستیم. ما توی این مجموعه با استفاده از سیستم های کشت نوین انگور و سیستم نوین آبیاری هم بهره وری رو بالا بردیم، هم کاهش مصرف آب رو داشتیم. حالا اینجا ما اومدیم حدود 60 رقم انگور رو کش کردیم که یک طرح تحقیقاتی برای کل شهرستان و کشور باشه. توی این 60 رقم ارقام پیشرس، میانرس و دیررس رو داریم متناسب با اقلیم های مختلف. سیستم های کشت مختلف اینجا آموزش داده میشه، هرس مختلف داره، ارقام مختلف و همه اینا ما آموزش داریم. چون کشور ما موزل آب داره، و از آبی که ما به دست میاریم به صورت بهینه استفاده کنیم. از سال 95 به بعد به صورت حرفه‌ای اومدیم رو بحث آب کار کردیم، آب و بهره‌وری بالا در بخش کشاورزی کار کردیم و همه مقالات روز رو سعی میکنیم بخونیم راجع به هرس، راجع به آب، راجع به بالا بردن ماده عالی خاک، خودش توی بهره‌وری محصول و بالا بردن راندمان خیلی تأثیر داره. کاهش مصرف آب هم ما داریم با این کار. ما باید با روش‌هایی مثل طرح‌های سایبان، استفاده از مالچ‌های کشاورزی و سیستم‌های تحت فشار مصرف آب رو توی بخش کشاورزی کاهش بدیم. بخش‌های ترویجی جهاد، بخش‌های ترویجی تحقیقات، اینا باید بیان پای کار و منابعی باید برای کشاورزا بذارن که طرح سایبان هکتاری حدود 2 میلیارد هزینه شه. کشاورز به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. هم از تغییرات اقلیمی مانند تگرگ و بارانهای بیموقع در امانه و سرمایه بیموقع، هم کاهش مصرف آب رو داریم. یا مالچای گیاهی است، مالچای پلاستیکی است، اینا میتونه رواج داده بشه. یا آبیاری تحت فشار، اینا باید با آگاهی و آموزش کشاورزها به سرعت ما به سمت این بریم، چون نمیتونیم دیگه خطا کنیم و باعث حذف کشاورزی بشیم. کشاورزی علاوه بر اینکه امنیت غذایی هست، در بحث محیط زیستی هم خیلی مهمه که ما باید بهش توجه کنیم. چون یک کشاورز داره فضای سبز ایجاد میکنه، پس باید حمایتش کنیم، آموزشش بدیم و بهش راهکار بدیم که این باغات حذف نشه، که ما در آینده دچار ریزگرد بشیم، دچار بحث اشتغال به مشکل بخوریم و امنیت غذاییمون به خطر بیاد. یکی از بهترین سیستم‌های کشت انگور، پرورش آن به روش وای هست. این روش بحث علف‌های هرزه و بیماری‌های قارچی. این سیستم چون ارتفاع بازوهای ما بالاست و انگور در قسمت بالا تشکیل میشه، علف هرز به انگور نمیرسه و بیماری قارچی نداریم و کاهش مصرف سموم ما داریم. بحث بعدی تهویه خوب داره، رنگ‌پذیری بهتری داره، یعنی 10 روز زودتر میتونن به بازار بزن. و نکته بعد، هرس این سیستم خیلی راحته اگر نکات درست رو رعایت کنن.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری در مصرف آب کشاورزی مالچ پاشیه. مالچ یا خاک پوش به هر نوع پوششی اطلاق میشه که روی سطح خاک گسترده میشه. نتایج مطالعات مختلف نشون داده وجود مالچ روی سطح خاک با ایجاد سایه و جلوگیری از نفوذ نور موجب کاهش رشد علفهای هرز میشه و با جلوگیری از تبخیر آب از سطح خاک باعث کاهش درجه حرارت و افزایش محتوای رطوبت خاک میشه. استفاده از مالچ‌های پلاستیکی علاوه بر بهبود صفات رویشی و کیفی محصولات، سبب کاهش تبخیر سطحی خاک، کاهش شیب جریان حرکت رطوبت از عمق به سطح خاک، جلوگیری از هدر رفت آب توسط علف‌های هرز و افزایش بهره‌وری مصرف آب بالغ بر 50% میشه. به صحبت‌های آقای دکتر حجت هاشمی نسب، عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور توجه کنید.
موضوعی که امروز می‌خوام خدمتتون توضیح بدیم، بحث استفاده از مالچ‌های پلاستیکی یا همون بحث انداختن پلاستیک روی خاک است. تو بحث مدیریت و آبیاری ما کارهای زیادی میتونیم انجام بدیم، به ویژه در این سالایی که ما مشکل شدید داریم تو این بحث. یکی از موارد کاهش عرض نوار است. از موارد دیگه بحث استفاده از مالچ های پلاستیکی است، برای اینکه ما جلوی تبخیر رو از سطح خاک ما بگیریم. ما میگیم تو مناطق پستخیز در استان کرمان ما کمتر از 100 میلیمتر بارندگی داریم و بیش از 3000 میلیمتر در واقع تبخیر داریم و این آب تبخیر میشه و از دسترس گیاه ما در واقع خارج میشه. بحث استفاده از مالچ ها میتونه 80-90% جلوی تبخیر آب رو بگیره. تو بحث کارایی مصرف آب، کارایی که هم در ایران در پژوهشکده پسته در دنیا انجام شده، بین 30-50% همین مالچ های پلاستیکی و همین کار ساده میتونه در واقع کارایی مصرف آب رو بالا ببره. در واقع میتونه تا 10% رطوبت حجمی رو در محل ریشه، در محل جذب ریشه این کار افزایش بده. استفاده از همین مالچ ها میتونه دور آبیاری ما رو بین 50% تا 100% کاهش بده. به زبان ساده‌تر این که ما در واقع میایم مثلا در 60 روز آبیاری میکنیم، در جایی که این مارچو استفاده کردیم مثل میمونه ما هر 30 روز تا 40 روز یک مرتبه داریم آب میدیم، یعنی دور آبیاری رو در واقع اون ارزش رو به اندازه دو برابر برای باغ ما بالا میبره. در بحث رنگ ما میگیم بهترین حالت در مالچ های پلاستیکی این است که اون سطح روی اون چیزی که ما میبینیم یک رنگ شفاف، به ویژه بحث های رنگ های نقره‌ای رنگ، و در زیر در واقع اون پلاستیک بحث رنگ مشکی وجود داشته باشه که هم بحث گرم شدن و آفتاب سوختگی در سطح خاک و در درخت ما و هم بحث کنترل علف های هرز و بحث های بیماری ها در خاک این رو جلوش بگیره. بحث بعدی در واقع ارز نوار است. ما میگیم ارز حتما این ارز به قولی اون مالچ پلاستیکی یا اون پلاستیکی میندازیم، میگیم کمتر از 1 متر نباشه، میگیم 1.5 متر در واقع ارز مناسبی است. محل انداختنش هم ما میگیم محل انداختنش طوری باشه که حدودا ما میگیم 30 سانت تا 40 سانت از توقه درخت فاصله داشته باشه. در شرایطی که باغ اگر شنی باشه، خاک در واقع سبکتر باشه، این تا 20 سانت هم قابل ملاحظه است، قابل اغماز هست. بنابراین برای اینکه در واقع ما پای تنه درخت، اون پای توقی درخت، اون رطوبت بیش از حد و اندازه نمونه و اون بحث بیماری های خاکزاد کمتر برای باغ ما اتفاق بیفته.
به پایان برنامه رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه ازتون خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
سلام. محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آلی یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش میده.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و تحیات خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. در این فراز محضر شما صحبت می کردیم که پس از بیان اعتقادات خودمون محضر امام زمان صلوات الله علیه و پس از آنکه ایشان را شاهد گرفته بودیم بر شهادت هایی که تقدیم می کردیم، باز به حضرت عرض کردیم فاشهد علی ما اشهدتک علیه، تو نسبت به آنچه تو را بر آن شاهد و گواه گرفتم شهادت بده. فشهد، حالا البته کلمه فشهد اینجا مطلقه، یعنی لزوماً نمیتوانیم بگوییم که در فردای قیامت تو شهادت بده. بله، یکی از مشهدها قیامت است که انشالله امام عصر ارواحنا فداه آقایی میفرمایند شیعیان خود رو که در دنیا پیوند ایمانی با ایشان داشتند و مداومت بر خواندن آل یاسین داشتند رو اونجا شهادت میده.